نوار شماره 10، کتاب زنده باد خودم، نویسنده وین دایر، مترجم بدری نیک فطرت، صفحه 289. اگر میبینید که دلتان برای کودک درونتان تنگ شده، شاید با شناخت این موضوع که او چندان دور نیست بتوانید تماس دوباره با او برقرار کنید. در واقع چیزی که مانع شما می شود بیمیلی خودتان در شناخت و پذیرش آن کودک است. ببینید چقدر نزدیک شدن با مردمی که می توانند مثل کودکان رفتار کنند فرح بخش است. اینان معمولا شادترین و کارآمدترین کسانی هستند که می شناسید. مردمانی که فراموش نکردند که می توان در این حال هم شاد و هم مسئول بود. بهتر از اکثر مردم می دانند که چگونه کودک درونشان را آزاد بگذارند. ترسی از افکار دیگران ندارند. می توانند مانند زمان کودکی گاه به گاه به طور کامل غرق در تخیل شوند. می دانند که زندگی راستین همش کار و هیچ بازی نیست، بلکه توانایی رشد از طریق ترکیب پیوسته رشد با بازی تا حد امکان میسر است. نسبت به زنده بودن، نوعی معصومیت کودکانه و کنجکاوی دارند و در نتیجه می دانند چگونه بزرگسالان خوبی بوده. در این حال کودک درون خیش را پرورش داده و قدر آن را بدانند. به نظر من اینها بهترین نمونه برای پیروی هستند و من آنها را مردمان نامحدود می نامم. کودکان را چگونه دوست دارید؟ بگذارید کودکان نزد من بیایند و مانع آنها نشوید، زیرا عالم ملکوت متعلق به آنهاست. انجیل. هیچ کس نمیتواند آنقدر بد باشد که کودکان و سگهای کوچک را دوست نداشته باشد. فیلدز. چه احساسی نسبت به کودکان دارید؟ هر کودکی فرزند خودتان یا دیگران یا از همه مهمتر کودکی که همیشه در درونتان زندگی میکند، آیا دوست دارید نزدیک کودکان باشید؟ آیا آنها الهام بخش امکانات نامحدود زندگی هستند؟ یا با آنها احساس بی‌حوصلگی، تنفر یا حسادت می‌کنید؟ همه ما مردمانی را می‌شناسیم که می‌گویند کودکان را دوست نداشته، نمی‌توانند نیروی فراوان و نامحدود آنها را تحمل کنند. داستان پیرمردانی را می‌دانیم که تمام روز کنار پنجره‌شان می‌نشینند تا کودکان محله را از حیاط پشتی منزل یا باغچه خود بیرون برانند. زوجهای جوانی که کسی جرأت ندارد بچه ها را به منزلشان ببرد، زیرا با دقت و مهارت زیاد آراسته شده است. صاحب خانه هایی که آنقدر نسبت به اساسیه خود حساسیت دارند که باید بچه های عادی به شدت تحت فشار قرار گیرند تا چیز با ارزشی را نشکنند. یا مشکل بچه ها این است که هیچ صدا کم کن ندارند، یا از هر نظرهای متکبرانه مشابهی که برتری آنها را نسبت به کودکان مورد تاکید قرار می دهد. حرف آخر را زد. این بار شاید و س فیلد زده باشد که متنفرین از کودک را مسخره می کرد. وقتی از او سوال شد بچه ها را چگونه دوست دارد، گفت نیم پس. از سوی دیگر همه ما کسانی را می شناسیم که بچه ها را دوست داشته و آنها را می فهمند. می توانند فوراً با بچه ها ارتباط برقرار کرده در یک لحظه وارد دنیای آنها شوند و با حد اکثر توان خود راحت بوده و مجذوب گردند. پیرمردانی را می شناسیم که در هشتی منزلشان می نشینند و برای بچه هایی که به سوی مدرسه روانند دست تکان می دهند. به ضربه های خفیف درب منزل خیش پاسخ داده، بچه ها را به باغچه خود برده و به آنها می گویند این بوته گوجه فرنگی است. می دانید گوجه فرنگی چیست؟ خب، آن جوانه ها در یکی دو ماه آینده به گوجه فرنگی تبدیل می شوند. زوجهای جوانی را می شناسیم که می گویند لطفاً بچه ها را بیاورید. در واقع فقط 10 دقیقه وقت می خواهد تا اشیاء مورد نظر را از دسترس دور کنیم، نگران این امر نباشید. 6 ماه است که کوچولو را ندیدم، باید خیلی رشد کرده باشد. اگر آشنایی های خود را دوباره مرور و نظر خود را نسبت به بچه ها مورد توجه قرار دهید، خواهید دید که کسانی که بچه ها را دوست داشته، آنها را پذیرفته و لذت برده و با بچه ها خوبند، معمولا کسانی هستند که بهترین روابط مسالمت آمیز را با خودشان دارند. در حالی که کسانی که بچه ها را دوست ندارند، نمونه آدم‌های بدخلق و عبوس دنیا هستند که دائما شکوه و شکایت کرده نسبت به همه چیز بدبین و به طور کلی غمگین ترین افرادی هستند که میشناسید. به یاد دارید که در فصل اول الگوی بیماری روان انسان را که میگوید قدری اختلالات روانی و ناشادمانی برای انسان طبیعی است قویاً رد کردم و برعکس معتقدم که امر ضرورتاً طبیعی این است که انسان شاد، قوی، سالم و به نحوی خلاقی زنده باشد. اعتقاد دارم که همه ما در سلامت کامل ذهن متولد شده ایم و فقط از طریق فشارهای فرهنگی و باور این مزخرفات که استراب، افسردگی و ناشادمانی پیوسته امری عادی است یاد می گیریم که ناشاد و ناسالم باشیم. با قبول اینکه شادی امری غریزی است، همه افراد بیچاره، افسرده، نامتعادل و بیماران روانی را که می شناسیم با خود به آن مبدل شده ایم. می توانند راه خود را به سوی شادی به سادگی باز یابند، یعنی فقط به بچه هایی که ضایع نشده و هنوز فرصتی برای یاد گرفتن غم و اختلالات روانی نداشتند نگریسته و از آنها بیاموزند که خود بیشتر شبیه بچه ها باشند. کسانی که اصرار می‌ورزند که بچه ها را دوست ندارند نقطه ضعفی از خود ابراز می‌دارند که آنان را قبل از اینکه فرصتی برای شناسایی زندگی بدون نقطه ضعف و نامحدود داشته باشند از این نوع زندگی جدا می‌کند. آنها از نگریستن به کودکانی که رفتاری طبیعی دارند امتنا می‌ورزند. کودکانی که هنوز وقتش نرسیده که زایه شده یا یاد بگیرند که ناشاد باشند. کارهایی را که به نظرشان درست می‌رسد انجام می‌دهند بدون اینکه به جزوات راهنما مراجعه کرده یا نظر کارشناسان را جویا شوند. منحصراً به غرایز و انگیزه های خود تکیه می کنند تا زمان حالشان را به شادی بسازد. به طور خلاصه کودکانی که هنوز تحت تأثیر نمونه های بیمارگونه بزرگسالانی که در خانواده، مدرسه، تلویزیون و عملا همه جای جامعه می بینند قرار نگرفتند. قبل از اینکه اثرات مزبور کاملا بر کودکان مستولی شود، موجودات شگفت انگیزی بوده به طور طبیعی در زمره متحول ترین و سازنده ترین افرادند و از بسیاری جهات یک انسان نامحدود را مجسم می کنند. صرف نظر از سن یا تجربیاتی که دارید، امیدوارم متوجه باشید که کودکی که در درون خود دارید فقط منتظر است از زندانی که برایش ساخته اید بگریزد. وگر او یا کودکان دیگر را دوست نداشته باشید کارتان مشکل می شود. آن کودک از نظر شما نخواهد رفت. نمی توانید او را سخت کرده یا به دیگران بسپارید. مطمئناً نمی توانید از او غافل شوید. می توانید از پاسخ به فریادهای او اجتناب نموده هرگز اجازه ندهید بیرون رفته و بازی کند. هرگز به هیچ یک از سوالات ساده او چرا آسمان آبی است، آن پایین جاده چه خبر است، پاسخ نگویید. اما اگر این کار را بکنید، مثل والدینی که فرزند 2 ساله خود را در منزل تنها می‌گذارند تا به گردش بروند، برای همیشه از این غفلت خود در نهان احساس تقصیر خواهید کرد. اگر بچه‌ها را دوست نداشته یا به زبان صحیح‌تر عاشق آنها نباشید، حتی اگر همه کارهای آنها مورد علاقه تان نباشد، احتمال آن هست که بزرگسالان به راستی شاد و سالم را نیز دوست نداشته باشید. آنها به نظرتان تهدیدآمیز می‌آیند، زیرا خود شبیه آنها نیستید. پذیرش آدم‌هایی که می‌دانید نقاط ضعف، ناشادمانی و آسیب‌پذیری‌های مشهودی دارند که بتواند موضوع بدگویی قرار گیرد، بتوان سستی‌هایشان را مورد سوء استفاده و بهره برداری قرار داده و احساس برتری کرد، آسان‌تر از پذیرش افراد کاملاً بارور و سازنده است که احساس تهدید شدن به انسان می‌دهند. زیرا مشکل می‌توان نقاط کهتری آنان را نسبت به خیش پیدا کرد. تعجبی ندارد که شیوه معمول غافلین از کودک برای کسب احساس برتری بر اشخاصی که شبیه بچه‌ها هستند این است که به آنها برچسب غیر مسئول، نابالغ یا حتی زیادی خوشحال بزنند. خصوصیات کودکانه‌ای که بزرگسالان سالمی پرورش می‌دهد، ضرورتاً از روی حسادت توسط کسانی مورد تحقیر قرار می‌گیرند که مجبورند برای احساس امنیت درونی به قیاس‌های بالغانه پناه ببرند. شوخی و بازی سبکسرانه، خودجوشی، توانایی خندیدن و تفریح کردن و سایر ویژگی‌های مشابه کودکانه بزرگسالان نامحدود چیزی است که همه بزرگسالان خواستار آنند، ولی عده اندکی راه دستیابی به آن را می‌دانند. در نتیجه تمسخر آسان‌تر از آموختن از کودکان یا بزرگسالانی است که شبیه بچه‌ها هستند. از اینجا می‌توانید ببینید که چگونه مدارهای مخرب غفلت از کودک در جامعه ابدیت می‌یابند. اگر شبیه کودکان بودن پیوسته با تحقیر روبرو شود، شاید به نظر آسان‌تر بیاید که انسان تمام مدت رفتار بالغانه داشته باشد. والدینی که مدام فرزند خیش را با جملاتی نظیره چرا مطابق سن خود رفتار نمی کنی؟ کی می خواهی رشد کنی؟ اینقدر بچه نباش. سرزنش و نصیحت می کنند، فعالانه به شخص جوان می آموزند که کودک درون خیش را رها سازد. هنگامی که معلوم می شود که آن برداشت های رشد کرده ای را که اجباراً اتخاذ کردند از نظریات مستبدانه نشأت گرفته و به استبداد که در فصل دوم شرح داده شد می انجامد، کودک بیش از حد خودش را مهار کرده، ناپذیرا، سخت و خوش، قضاوت پیشه، فاقد شوخ طبعی، غیر طبیعی می شود. نسبت به میل ذاتی خیش برای جوان ماندن و خود جوش بودن نظر تحقیرآمیز پیدا نموده، شروع می کند که از برادران و خواهران کوچکتر خیش، همبازی ها و همدستی هایش توقع پختگی تصنعی داشته و مدار همینطور ادامه می یابد. در تمام زندگیم مردم به من چیزهایی از این قبیل گفتند: وین، تو هیچ وقت بزرگ نمی شوی، درست یک پسر بچه هستی، تو دیوانه ای، چرا مطابق سن خود رفتار نمی کنی؟ چگونه ممکن است شخصی با تحصیلات و تجربیات تو اینقدر ابله باشد؟ نمی توانم باور کنم که در حالی که این همه کارهای مهم داریم با بچه ها توپ بازی می کنی. تا زمانی که می بینم مردم عادی می گویند خیلی بچه هستم، می دانم که درست عمل می کنم. از اینکه هر وقت می توانم کودک شوم لذت می برم. دوست دارم نزدیک کودکان باشم، هر کودک و هر وقت. اگر مرا در اتاقی پر از آدم‌های بزرگ بگذارند، همیشه دنبال کودک یا حیوانی در آن اطراف می‌گردم. دوست دارم سر به سر دیگران بگذارم، بازی کنم، خول باشم، کاوش کنم و هر کاری را که نمونه کارهای بچه‌های کوچک است انجام دهم. سعی نمی‌کنم این حالت را تجزیه و تحلیل نمایم. حتی چرایش را نیز نمی‌دانم، مگر اینکه بگویم که غریزی است. اما مطمئنن می دانم که زندگی را برایم خیلی مفرح تر می کند. خیلی ساده است. کودکان را آنقدر صادق و آزاد، رها از نیاز تأثیر بر دیگران و آنقدر قادر به بازی آزادانه بدون خودبینی یا سعی در رفتار برتر می یابم که مثل آب خنک چشمه در روزی گرم می مانند. همچنین می دانم که هر یک از مراجعه کنندگان، خوانندگان یا آشنایانی که را که یاری دادم تا بیشتر کودک باشند، احساس برتری نسبت به خود و سازندگی بیشتری در زندگی دارند. و همه جریان از زمانی آغاز می شود که شخص یقین کند که کودک درون خود را به راستی دوست دارد. مانند کودک یا بچگانه. در بخش قبلی متذکر شدم که شیوه معمول تحقیر بزرگسالان کودک مانند و خود کودکان این است که به آنها برچسب بچگانه زده شود. ما بین بچه بودن و مانند کودکان بودن یک دنیا تفاوت وجود دارد، گرچه گاهی به جای هم به کار برده می شوند. بچه بودن از نظر من به این معنی است که کودکی مثل بچه ها رفتار کند، که کاملا درست است، یا بزرگسالی رفتاری کودکانه داشته باشد به نحوی که نشان دهد رشدش سالها پیش متوقف شده و از آن زمان راکت مانده است، که البته برای هیچ کس جنبه سلامت ندارد. منظور من این است که بچه بودن یا مانند کودکان بودن برای بزرگسالان دو مفهوم متضاد است نه مترادف. و در دو نقل قولی که در ابتدای این بحث ذکر شد و سفیلز نظریه بچگانه نسبت به کودکان و بیش از همه کودک درون شخص را مورد استهزا قرار می دهد و عیسی مسیح نسبت به کودکان برخوردی دارد که خالصانه بالغ و کودک مانند است. مانند کودک بودن اساساً به این معنی است که انسان از همه اندیشه های عجیب و غریب و مستبدانه‌ای که بزرگسالی را وصف می کند و چیزهایی که دیگران سعی کردن به ما تحمیل نمایند منزه باشد، به دیگران اطمینان کند، به این معنی که مالی خولیای مستبدانه‌ای را که بدون دلیل موجه منجر به عدم اعتماد به دیگران می شود در خود پرورش نداده، رک و راست بوده، در روابط با دیگران و جهانبینیش بیریا باشد. منظور اصلی در اینجا این است که نیازی نیست که انسان برای اینکه بیشتر به کودکان شبیه شود بزرگسالی را فراموش کند. برای بچه شدن دوباره به معنایی که مد نظر من است احتیاجی نیست که انسان رفتاری بچگانه یا غیر مسئول در پیش گیرد. یک شخص با وحدت قادر از همزمان هم بزرگسال و هم کودک باشد. برای حصول به این مقصود لازم است که انسان داوطلبانه و به طریقی مثبت به دوران کودکی خیش بازگردد. در اینجا تأکید بر لغت داوطلبانه است، زیرا کسانی که بدون دانستن علت و بدون تسلط بر زندگی بالغانه خود به دوران کودکی خیش باز می‌گردند در معرض خطر دیوانه شدن قرار می‌گیرند. بازگشت داوطلبانه مثبت به حالت کودکی آنطور که به نظر می رسد مشکل نیست، فقط باید کمی خود را رها کرده، گاهی ابله و سبکسر بود، خندید، شوخی کرد، شوخ طبعی را در خود پرورش داد، گاهی خل بوده و بازی کردن را بلد بود، نقاب بزرگسالی را برای تفریح و خوشی برداشته و همیشه سنگین، منظم، جدی و موقر نبود. تقدیر راستین پرهیجان و خودجوش دنیا و همه چیز و همه کس را به یاد آورده نسبت به جهان با شکوهی که در آن زندگی می کنیم احساس حرمت و شگفتی داشت. کنجکاوی طبیعی و کودکانه خود را تا آخرین حد به کار انداخته و کشف کرد که محدوده برای کشفیات آن وجود ندارد. فیلسوف فرانسوی به نام موریس میرلو پونتی اصل حالت کودکانه ای را که منظور من است نامگذاری کرده است. شگفتی در برابر دنیا، وی آن را حالت اولیه ذهنی که موجود بزرگترین، انسانیترین و کاملترین اندیشمندی راستین است می دانست. من نیز همینطور فکر می کنم. اما در درجه اول شگفتی در برابر جهان را تفریح و سرخوشی می دانم. حال که به اینجا رسیده اید ممکن است با خود بگویید مطمئنن دلم می خواهد به نحوی که او می گوید دوباره بچه شوم. اما گفتن خیلی آسان تر از عمل کردن است. شاید از حالت بزرگسالانه کنونی خیش دفاع کرده و چنین بیاندیشد. البته دوست دارم دوباره بچه شوم و هیچ نگرانی نداشته باشم، اما یک خانواده دارم که باید شکمشان را سیر کنم، صدها مسئولیت که باید به آنها برسم، نگرانی های مالی و بسیاری مشکلات دیگر. چطور می توانم وقت خود را صرف بچه شدن کرده و باز هم بتوانم بزرگسال مسئولی باشم؟ این غیر واقع بینانه است. استدلالی این چنین می رساند که حقیقتاً علاقه‌ای به زندگی نامحدود ندارید. وقتی با خود چنین استدلال می کنید طرف مشکلات خود را گرفته و تنها نتیجه‌ای که آیدتان می شود مشکلات شماست. یکی از مسئولانه ترین کارهایی که می توانید به عنوان یک بزرگسال انجام دهید این است که بیشتر شبیه بچه ها شوید. وقتی تصمیم بگیرید که می توانید و باید همزمان کودک و بزرگسال باشید، یعنی بر تفکر دو بخشی مستبدانه که مصنوعاً کودک وجود شما را از بزرگسال جدا کرده و به نفع این تفکر جامع غلبه نمودید که کودک و بزرگسال اصلی را با هم و در یک زمان می شناسد، می توانید به جای شکست در برابر کارهای روزانه از آنها لذت ببرید. می توانید همه مشکلات خیش را مستقیم تر و با جدیت و دلتنگی کمتر مورد حمله قرار داده و همه مسئولیت های خود را بدون نادیده گرفتن هیچ یک از آنها مفرح تر نمایید. فقط زمانی که تصمیم بگیرید که از موضع همیشه بزرگ سال بودن خیش دفاع کرده همه عمر عبوس و جدی باشید، مشکلات شما به همان شکل باقی مانده و زیاد خواهند شد. اگر میبینید تبدیل به بزرگسالی با این مشغله فکری شده اید که به نام بالغ و باوقار همیشه از قدرت خود برای کودک بودن و علاقه به تفریح داشتن صرف نظر کرده، قدرت خلاقیت و پذیرش مخاطرات اجتماعی را که در نهایت حلال مشکلات بهتری از شما میسازد از دست داده اید، آنگاه در میابید که نیاز دارید بعضی از آن مهارهای تصنعی بزرگسالی را که این همه سال مانع کودک بودن دوباره شما شده رها نمایید. از نظر من دو تا از مهارهای کلیدی را که باید رها کنید عبارتند از تعویق ارضای خاطر خیش و اثرات مخرب تحصیلات رسمی. بیهودگی تعویق ارضای خاطر خیش: هنگامی که دانشجویان تازه وارد با روانشناسی کودک آشنا می شوند، یکی از اولین مطالبی که با آنها آموخته می شود این است که کودکان هنوز یاد نگرفتند تزیه خاطر خیش را به تعویق اندازند، در حالی که بزرگسالان انسانهایی هستند که این مهارت ارزشمند را آموختند. استادان در همه جای دنیا می گویند اگر به کودکی پیشنهاد شود که بین یک آب نبات چوبی برای امروز یا سه آب نبات چوبی برای فردا یکی را انتخاب کند، همیشه آب نبات چوبی امروز را انتخاب می نماید. نسل‌ها از شاگردان مدرسه ابتدایی روانشناسی فارغ التحصیل شدند تا نسبت به کودکان احساس برتری کنند، زیرا دارای این شعور خوب بالغانه هستند که سه آب نبات چوبی فردا را انتخاب نمایند، که در واقع در مورد بیشتر بزرگسالان به معنای هرگز لذت بردن از آب نبات است. این اندیشه بچگانه در مورد روانشناسی کودک میلیون ها تن از ما را از خیشتن کودک مانند خیش جدا ساخته است. در سالهایی که به درمان اشتغال داشتم، مراجعات بیشماری از کودکان پریشان یا ناراحت از جانب مددکاران اجتماعی، مشاوران مدارس، روانشناسان و آموزگاران خوشنیت داشتم. این مراجعات به طور اجتناب ناپذیر از قاعده تعویق ارضای خاطر در راه رشد به سوی بزرگسالی پیروی می کردن. این کودک باید یاد بگیرد که اینقدر با هر چیز برخورد سبکسرانه نداشته بی فکر عمل نکند. مشکل اصلی او این است که نمی تواند خوشنودی خاطرش را به تعویق اندازد، مثل اینکه نمیفهمد که نمیتواند هر کاری را که دلش میخواهد درست آن زمانی که میل دارد انجام دهد. تصور کنید که بچه ای را نزد درمانگر بفرستند تا او بیاموزد که چگونه خود را از همان خصوصیتی رها سازد که وجه تمایز وی با عده بیشماری از بزرگسالان ناشاد است. به یقین کودکانی را که برای القای تعویق ارضای خاطر نزد من میآوردند در زمینه‌های پختگی قراردادی مثل آرایش کردن و استفاده از سینه‌های مصنوعی و ندویدن از همسالان خود عقب بودند. شاگردان شیطان ولوده کلاس که ساعت‌های متوالی ساکت نشستن مثل بزرگسالان را غیر ممکن می‌یافتند، اما به نظر من از همه همسالان خود نشاط انگیزتر و غالباً در اصل پخته‌تر بودند. شاید همه اوقاتی که آموزگار صدایشان می‌کرد توجه نمی کردن. شاید هواپیماهای کاغذی درست می کردن تا وقتی آموزگار رویش را بر می گردان به آن سوی کلاس پرتاب نمایند، یا با هم یادداشت رد و بدل می کردن. در ضمن بهترین و درخشانترین شاگردان کلاس نیز بودند، زیرا وقتی حواس خود را جمع درسشان می کردن به نظرشان مثل بزرگترها کار شاقی نمی آمد که آن را به تعویق افکنده و همانطور که بزرگترها نسبت به کارشان غرغر می کنند ناله و غرغر نمایند، بلکه کار خود را به سان چالشی در برابر کنجکاوی ساده خیش می نگریستند که بس بیشتر از همدرسان پخته ترشان به آنها تمرکز حواس می داد. غالبا بچه های دیگر را دیوانه می کردن، زیرا در حالی که روی پله های مدرسه می نشستن با همه شلوغی دوروبرشان در 15 دقیقه قبل از شروع کلاس همان کاری را انجام می دادن که دیگران در منزل با زحمت 2 ساعت وقت صرف آن کرده بودند. امتحانات را به سرعت تمام کرده و در حالی که همه سوالات را پاسخ صحیح داده بودند می نشستن و مدادهایشان را تکان می دادن یا هواپیماهای کاغذی درست می کردن در حالی که دیگران هنوز مشغول جان کندن بودند. به همین خاطر به آنها برچسب متظاهر که به بیان دیگر همان کم عقل است زده می شد. همیشه با این کودکان که بزرگسالان خشک و جدی نزد من آورده و می خواستن کمکشان کنم تا اخگر حیات در وجودشان خاموش شود با احترام زیاد رفتار می کردم. می خواستم از آنها چیز آموخته و یاریشان دهم تا در عوض تعویق ابدی بیشتر با اندیشه لذت کنونی از زندگی خوب بگیرند. گاهی اوقات به آنها می گفتم که این تعویق ارضای خاطر بسیار بی‌معنی است. پرده دودی است که توسط بزرگسالانی برپا می شود که همه زندگی خود را از قبل برنامه ریزی می کنند تا عاقبت هنگام عملی شدن برنامه هایشان بفهمند که چگونه از هیچ لذت نبردند. سعی می کردم آنها را از مدارهای باطل آرمانسازی و برنامه ریزی افراطی که حاصل ناخوشی بزرگسالانه آینده نگری اجباری است دور کنم. در ضمن چون بیشتر آنها به این دلیل که نمی توانستند خودشان را مهار کنند کشمکش شدیدی در وجود خیش داشتند و واقعا از اینکه والدین، همسالان، آموزگاران و انواع دیگر نمایندگان قدرت محکومشان می کردن رنج می بردن. سعی می کردم کمکشان کنم تا نظام را دور بزنن به نحوی که ویژگی های کودکانه خود را حفظ کرده و در ضمن کمتر در معرض محکومیت قرار بگیرن. نمونه از این گونه جلسات برای کودکان کلاس های 5 تا 8 به شرح زیر است. من می پرسیدم دوست داری مطالعه کنی؟ کودک جواب می داد بعضی چیزها را، داستانهای ماجراجویانه و معمایی. چندی نویسنده هستن که به راستی دوست دارم. من می پرسیدم وقتی در کلاس حوصله سر می رود به جای پرتاب هواپیماهای کاغذی چرا یکی از آن کتابها را زیر میز باز نمی کنی و نمی خوانی؟ کودک جواب می داد خیلی دوست دارم، اما آموزگار هیچ وقت اجازه نمی دهد. من می پرسیدم آیا به این دلیل که نمونه کار بدی برای بچه های دیگر است یا برای اینکه وقتی آموزگار صدایت می کند نمی دانی راجع به چه چیز صحبت می کرده؟ کودک جواب می داد نمی دانم، فقط نمی گذارد. گفتگوی بعدی با آموزگار. من گفتم کودک هیچ عیبی ندارد، فقط بیشتر اوقات حوصله سر می رود. چرا به جای اینکه سعی کنید او را وادارید که ارضای خاطرش را به تعویق اندازد نمی گذارید کمی دلش خوش باشد؟ وقتی کلاس علاقه او را جلب نمی کند بگذارید داستانهای مورد علاقهش را بخواند. آموزگار پاسخ داد نمی توانم این کار را بکنم، نمونه خیلی بدی است. به زودی همه بچه های دیگر نیز به جای توجه به درس می خواهند کتاب بخوانند. دیگر هرگز نخواهم توانست چیزی به آنها بیاموزم. این کار موجب می شود تا کودک به یک مورد خاص، یک شاگرد استثنایی تبدیل شود. من پرسیدم اما کودک را به این دلیل نزد من آوردن که همکنون یک مورد خاص است. گزارش شما نشان می دهد که او پیوسته کلاس را مختل و شوخی می کند. به سوالات شما قبل از اینکه فرصت کنید کسی را صدا بزنید با فریاد پاسخ می گوید. آیا فکر می کنید اگر به آرامی مطالعه کند کلاس را بیش از این مختل کند؟ آموزگار پاسخ داد ممکن است، میز او جلوی کلاس است، مجبورم پیوسته مراقبه او باشم و همه کلاس متوجه می شوند. من گفتم پس میز او را به عقب کلاس ببرید، با او قراری به این صورت بگذارید که هر وقت حوصله‌اش سر رفت می تواند کتاب بخواند و اگر مزاحم شما نشود مزاحم او نخواهید شد. آموزگار پاسخ داد ولی هرگاه صدایش کنم نمی داند راجع به چه چیز صحبت می کردم. هرگز چیزی یاد نخواهد گرفت. وظیفه من به عنوان یک آموزگار. من پاسخ دادم. در آخرین کارنامهش دیدم که همه نمراتش الف و ب بودن. تنها نمرات بعدش مربوط به گستاخیش در اظهار وجود